با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 2. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: شخص روحانی هر چیز را تشخیص می‌دهد و درک می‌کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می‌شود، مردمی که هرگز نمی‌توانند او را درک کنند. چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکردند افکار و مشیت خدا را درک کنند یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می باشیم و افکار او را درک می کنیم. شخص روحانی کسی است که در درونش روح القدس را دارد. او یک فرزند خدا می باشد. او می تواند هر چیزی را درک کند و بفهمد. اما افراد غیر ایماندار به مسیح او را نمی فهمند. انسان روحانی در مقابل انسان نفسانی است. او می تواند حقایق خدا را درک کند، ولی از سوی اشخاص دنیوی و نفسانی مورد سوء تفاهم و بدفهمی قرار می گیرد. چه کسی افکار خدا را درک کرده است تا توسط آنها هدایت شود؟ چه کسی میتواند خدا را هدایت کند؟ چه کسی افکار خداوند را میفهمد؟ ما نمیتوانیم به خدا هیچ چیزی بگوییم، اما خدا میتواند مطالب زیادی را برای ما آشکار کند. با این حال روح خدا نمیتواند امور روحانی را برای ما آشکار سازد تا زمانی که ما فکر مسیح را نداشته باشیم. اگر شما شخص نجات نیافته باشید، آیا واقعا فکر نمی کنید که موعظه صلیب احمقانه است؟ آیا فکر نمی کنید مردی که روی صلیب مرده است کاملا شکست خورده می باشد؟ آیا دانستن این موضوع به عنوان راه حل نجات به نظر شما احمقانه نمی آید و واقعا بر شما تأثیر می گذارد؟ با وجود این، خدا میگوید که روش او و حکمت او برای نجات ما این بوده که پسرش روی صلیب برای ما بمیرد و ما بایستی به او اعتماد کنیم. اگر به این حقیقت ایمان ندارید و شخص صادقی باشید، معتقدم که بایستی اعتراف کنید که این مطلب احمقانه به نظر میرسد. روزی نامه یک مجری برنامه‌های کمدی در یک کلوپ شبانه را می‌خواندم که به برنامه مطالعه و بررسی کتاب مقدس از طریق رادیو گوش می‌داده است و به نظر او این برنامه مضحک و خنده‌دارتر از برنامه‌های او بوده است. خب، او بایستی اینطور احساس کند. چرا؟ چون او یک انسان نفسانی و بی ایمان است و نمیتواند امور روحانی را تشخیص داده و درک کند. به یاد دارید که عنوان این قسمت را روشنایی و هدایت روح القدس برای اصلاح و تصحیح حکمت بشری نامیدیم. پولس دو گروه اصلی از انسانها را معرفی میکند: انسان طبیعی و انسان روحانی. هر یک از ما در یکی از این دو گروه بشری قرار داریم. انسان طبیعی همان فرزند آدم است که با یک طبیعت گناه آلود و همراه با یک میل باطنی برای انجام اعمال شریرانه در این دنیا متولد شده است. در واقع این تمام چیزی است که انسان طبیعی یا نفسانی می تواند انجام دهد. حتی وقتی می خواهد اعمال خوب انجام دهد، اعمالش مخلوطی از خوب و بد است. انگیزه های او ترکیبی از خوب و بد می باشد. وقتی ما ایماندار به مسیح می شویم، باید همیشه قلب خود را جستجو کنیم تا ببینیم آیا بر اساس انگیزه های مخلوط رفتار و عمل می کنیم؟ حتی وقتی سعی می‌کنیم کار و خدمت خدا را انجام دهیم، باید به این نکته توجه کنیم و انگیزه های درونی خود را تشخیص دهیم. بولس می‌گوید که انسان طبیعی امور روح خدا را نمی‌پذیرد و برای او این امور احمقانه می‌باشند. روزی سیاستمدار و نماینده یک مجلس برایم نامه نوشته بود. وقتی کسی این نامه را می‌خواند، تصور می‌کرد که این شخص می‌تواند امید به اصلاحات و حل مشکلات اجتماعی را به انجام برساند. از دیدگاه او تقریباً برای حل همه مشکلات دنیا راه حل‌های خوبی وجود داشت. البته حزب مخالف نمی‌توانست از دانش و حکمت او سودی ببرد. وقتی نامه او را مطالعه می‌کردم، احساس یأس و تأسف شدیدی در خود داشتم. اولاً می‌دانستم که او نمی‌تواند آنچه را که وعده می‌دهد انجام دهد. ثانیاً تشخیص دادم که او یک انسان نفسانی و طبیعی است. او هیچ درک و فهمی از امور روحانی نداشت. هیچ نوع علاقه‌ای به راه حل‌های روحانی برای روبرویی و برطرف کردن مشکلات نداشت. او فکر می‌کرد که می‌داند چگونه مشکل مواد مخدر را برطرف کند، ولی نه از یک روش روحانی. او قول داده بود که مشکل بی‌قانونی را حل کند، ولی نه از یک طریق و شیوه روحانی. او هیچ درک و فهمی از امور و موضوعات روحانی زندگی نداشت. سالها پیش یک ایماندار مشهور گفته بود که مشخصه یک سیاستمدار بزرگ این است که بداند خدا برای 50 سال آینده چه جهتی را در پیش خواهد گرفت. اما این سیاستمدار که برای من نامه نوشته بود به هیچ وجه چنین مشخصه و کیفیتی را نداشت. در واقع ما نمی توانیم از یک انسان طبیعی توقع زیادی داشته باشیم. شاید بهترین گفته صادقانه‌ای که از او خواهیم شنید این باشد که تمام تلاش خود را می کنم و بهترین کاری را که بتوانم انجام می دهم. انسان دیگری نیز وجود دارد و آن انسان روحانی است. بولس می گوید که انسان روحانی همه چیز را درک کرده و می فهمد. چنین شخصی یک قدرت تشخیص و درک روحانی دارد. قدرت تشخیص روحانی او باعث می شود که در دنیا از سوی انسان طبیعی یا نفسانی مورد سوء تفاهم و بدفهمی قرار بگیرد، زیرا انسان طبیعی نمی تواند به سادگی بفهمد که چرا چنین شخصی اینطور رفتار و عمل می کند. این تفاوت میان انسان طبیعی و انسان روحانی است. دقت می کنید که تفاوت این اشخاص به دلیل رابطه‌شان با کتاب مقدس و کلام خدا می باشد. برای یک انسان طبیعی و نفسانی کلام خدا احمقانه به نظر می رسد. انسان روحانی کلام خدا را فهمیده و تشخیص می دهد و نسبت به اهمیت آن آگاه است و آن را در زندگی خود به کار می برد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در فصل 2 از کتاب اول قرنتیان پایان می‌یابد و اکنون به فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول قرنتیان فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از طرح صحیح خدا خدمت مسیحی را اصلاح می‌کند. همانطوری که در فصل 2 دیدیم، پولس دو گروه بشری را معرفی کرد، انسان طبیعی و انسان روحانی. اکنون او یک تقسیم بندی دیگر را نیز مشخص می کند که در بین ایمانداران می باشد، مسیحیان دنیوی و مسیحیان روحانی. وضعیت آنان در رابطه با دنیوی یا روحانی بودن در زندگی و در خدمت مسیحی آنان نمایان می باشد. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 1 می خوانیم: برادران عزیز، من تا به حال نتوانستم با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم، زیرا روحانی نیستید بلکه جسمانی و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. بنابراین در اینجا گروه سومی نیز معرفی شده است. او مسیحی غیر طبیعی یا انسان غیر طبیعی است. درباره انسان طبیعی و همچنین انسان روحانی که میتوان او را انسان فوق طبیعی هم نامید مطالبی آموختیم. در اینجا انسان غیر طبیعی را داریم. چنین شخصی غیر طبیعی است چون با این که مسیحی است اما هنوز دنیوی میباشد. او هنوز در مسیح یک نوزاد است. در تمام بخش اول این کتاب پولس در مورد دنیوی بودن صحبت می کند. در بخش آخر رساله به قرنتیان درباره امور روحانی سخن خواهد گفت. فکر می کنم که پولس از صحبت کردن در مورد امور دنیوی خسته شده بود، چون وقتی به فصل 12 در این کتاب برسیم می توانید بشنوید که انگار نفس راحتی می کشد که بالاخره این مبحث تمام شد و آنگاه او شروع به سخن گفتن در مورد موضوع دیگری می کند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 1 می خوانیم: حال ای برادران، می خواهم در خصوص عطایایی که روح القدس به هر یک از شما می بخشد نکاتی بنویسم، زیرا می خواهم این موضوع را به دقت درک کنید و برداشت نادرست از آن نداشته باشید. مسیحی دنیوی شخصی است که از نظر روحانی رشد نکرده است و آشکار است که کمبود تشخیص روحانی دارد، نه به این دلیل که در او روح القدس ساکن نیست، بلکه به این علت که او در فیض و در شناخت مسیح رشد نمی کند. دوباره یادآوری می کنم که این وضعیت به خاطر رابطه او با کلام خدا می باشد. این موضوع بسیار مهم است که توجه شود. چگونگی رابطه و توجه ما به کلام خدا وضعیت روحانی ما را مشخص می کند. یک انسان غیر طبیعی یا مسیحی دنیوی نوزادی در مسیح است. او دارای توانایی می باشد، اما شوق و اشتیاقی ندارد. یک نوزاد توانایی این را دارد که یک شخص تعلیم یافته شود، ولی بایستی نوشیدن شیر را شروع کند و در مسیر رشد خود از غذاهای قوی تر استفاده کند تا رشدی سالم داشته باشد. پولس از این شیوه سخن گفتن استفاده می کند تا به امور و سطح روحانی اشاره کند. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 2 می خوانیم: مجبور شدم به جای غذای سنگین به شما شیر بدهم، زیرا قادر به هضم آن نبودید. حتی حالا نیز باید به شما شیر داد. پولس با چنین افرادی نمیتواند در مورد امور روحانی صحبت کند. آنان هنوز برای درک و فهم این امور آماده نیستند. در ابتدا او بایستی درباره دنیوی بودن آنها صحبت کند. متاسفانه امروز هم بسیاری از اعضای کلیسا نیز در همین سطح زندگی می کنند. چگونه می توانیم یک مسیحی دنیوی را تشخیص دهیم؟ چنین مسیحی ابزار و نیروی ضعیف جسم را به کار می برد. او از روش های دنیوی و جسمانی استفاده می کند تا به اهداف روحانی برسد. یک نمونه آشکار مسیحیانی هستند که میگویند بیایید یک کنسرت یا یک جشن و مهمانی ترتیب دهیم و از موزیک های مدرن و مد روز استفاده کنیم تا مردم را جمع کنیم و به کلیسا بیاوریم. این نوع طرز فکر دنیوی است. کلمه یونانی دنیوی به معنای جسمانی میباشد. کلمه دنیوی در زبان لاتین و فرانسوی به معنی شهوانی فهمیده می شود. این کلمه در متن اصلی به مفهوم شهوات جسم مشخص شده است و کلمه کارنوال نیز از همین کلمه می آید. توجه کنید که کارنوال یا ایام خوشگذرانی زمانی بود که آنان قبل از ایام روزداری داشتند. در ایام روزداری از انجام امور جسمانی مشخصی پرهیز کرده و تا حدی از لذت‌های شهوانی جسم خودداری می‌کردند. بنابراین قبل از روزه گرفتند می‌خوردند، می‌نوشیدند و تا حد امکان همه نوع شهوات جسم را ارضا کرده و لذت و خوشی داشتند و سپس قادر بودند در ایام روزداری مدتی بدون انجام این نوع اعمال صبر و تحمل کنند تا زمان روزه به پایان برسد. در زمان امروز نیز در بعضی کشورها به همین صورت می باشد و در بعضی مذاهب ایام خوشگذرانی ها جزئی از فرهنگ و مذهب آن کشورها شده است. در فیلیپیان فصل 3 آیه 19 پولس چنین افرادی را کسانی می داند که شکمشان خدایشان است. ممکن است بگویید این لحنی تند و شدید است. بله، همینطور است. اما اعمال و رفتاری که در چنین مراسم و خوشگذرانی ها و لذت طلبی ها به انجام می رسد از این سخن شدیدتر و بدتر است. این گفته یک سخن متناسب و متعادل در مورد افرادی است که چنین بوده و اینگونه زندگی و رفتار می کنند. شعار آنان این است: هرچه طبیعی است را انجام بده و اجازه بده جسم لذت خود را ببرد. شاید شما بگویید خب من یک مسیحی دنیوی نیستم، من به این نوع مراسم اعتقادی ندارم و علاقه‌ای به این نوع لذت طلبی ها ندارم، من یک مسیحی تقدیس شده هستم که خود را از این نوع رفتار جدا ساختم. علامت دنیوی بودن چیست؟ پولس اکنون در اینجا به ما میگوید در اول قرنتیان فصل 3 آیه 3: زیرا هنوز که هنوز است طفل هستید و اختیار زندگیتان در دست امیال و خواستهایتان می باشد، نه در دست خدا. شما به یک دیگر حسادت می ورزید و در میانتان دو دستگی و خصومت وجود دارد. آیا این نشان نمی دهد که هنوز طفل هستید و در پی انجام خواستهای خود می باشید؟ شما طوری رفتار می کنید که گویی خدا در زندگی شما هیچ نقشی ندارد. میبینید؟ مسیحی دنیوی ضرورتاً شخصی نیست که در انواع لذتها و خوشیها غرق است. منظور فقط آن کسی نیست که خواهان برگزاری مراسم خوشگذرانی در کلیسایش باشد. مسیحی دنیوی چه کسی است؟ در کجا چنین شخصی را می‌بینید؟ در واقع در جایی که تفرقه، ستیزه و جدایی طلبی در کلیسا ظاهر می‌شود، در آنجا کارنوالی در جریان است. این مراسم تفرقه و جدایی طلبی است. در بسیاری از کلیساهای روحانی و بنیادگرا و به اصطلاح پایبند اصول ایمانی می‌توان حسادت‌ها، تفرقه‌ها، غیبت‌ها، جدایی ها، ستیزه ها، مجادله ها، تلخی ها و کینه ها را مشاهده کرد. وقتی این وضعیت در جریان است و دیده می شود، جسم و شهوات آن نمایان است. بعضی مواقع مسیحیان احساسات تند و خشم و غضب خود را کنترل نمی کنند و خود را با گفتن این جمله توجیه کرده و می گویند من سریع و رک سخن میگویم. نه، چنین نیست. واقعیت این است که آنان هیلگر و بدجنس میباشند. دوست من، شما به سادگی میتوانید یک جلسه کلیسایی، یک فعالیت بشارتی یا یک جلسه دعا را به یک کارنوال یا مراسم پر از شهوات جسمانی تبدیل کنید. وقتی غیبت میکنید یا با حسادت مجادله و ستیز میکنید و یا تفرقه و جدایی را در کلیسا یا در آن جلسات کلیسایی ایجاد می کنید. دوست من، ممکن است شما امور شهوانی و دنیایی را انجام ندهید، اما هنوز با وجود این یک مسیحی دنیوی باشید. گوش کنید، پولس در اول قرنتیان فصل 3 آیه 4 الی 6 چه میگوید؟ به عنوان مثال، همکنون مشاجره شما بر سر این است که آیا پولس بزرگتر است یا اپولوس، و به این ترتیب باعث تفرقه در کلیسا می شوید. آیا همین امر نشان نمی دهد که در زندگی روحانی چقدر کم رشد کرده اید؟ من کیستم و یا اپولوس کیست که به خاطر ما بحث و جدل می کنید؟ از این کار شما تعجب می کنم، زیرا ما فقط خدمتگزاران خدا هستیم و هر یک عطایا و خدمت خاصی داریم و شما به کمک ما به مسیح ایمان آورده اید. خدمت من این بود که بذر کلام خدا را در قلب‌های شما بکارم و خدمت اپولوس این بود که آن را آبیاری کند، اما این خدا بود که باعث رشد آنها در قلب شما گردید. پولس میگوید هر دو خدمتگزار خدا هستند. پولس یک روحیه بشارتی داشت و در جستجوی یافتن افراد تازه‌ای بود که بشارت انجیل نجات بخش مسیح را به آنان برساند. اپولوس می آمد و جلساتی برقرار می کرد و موعظه و تعلیم می داد تا مقدسین را بنا کند. هر دوی آنان خدمتگزار خدا بودند. اول قرنتیان فصل 3 آیه 7 می گوید مهم نیست که چه کسی می کارد یا چه کسی آبیاری می کند. مهم کار خداست که سبب رشد می شود. نکته مهم این نیست که باعث چه کسی است. مهم این است که آیا خدا او را به کار می برد؟ اگر خدا از او استفاده می کند، پس افتخار و ستایش از آن خدا می باشد. تمام جلال و شکوه و حمد و ستایش را به خدا بدهید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.